شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادیست. ساعت هم 2:30 به وقت افغانستان شد. پیش از آن که برنامه این هفته کاروان زهر نشر شود، فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم برای شما.
گروه دولت اسلامی معروف به داعش امروز در شبکه تلگرام مسئولیت حمله بر مرکز فرهنگی طبیان در شهر مزار شریف را پذیرفته است. مقام های طالبان می گویند که حمله دیروز در این مرکز فرهنگی یک کشته و به شمول خبرنگاران 8 زخمی بر جای گذاشت. اما برخی از نهادهای حامی رسانه ها شمار کشته شده های این رویداد را 3 تن و زخمی ها را 16 تن خواندند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با بختیار سعیدوف سرپرست وزارت خارجه ازبکستان در مورد افغانستان گفتگو کرده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه ایران، دیپلمات‌های ارشد دو کشور دیروز گفتند که نیاز از همکاری‌ها برای صلح و ثبات افغانستان بیشتر شود. اردوی اوکراین از وارد کردن تلفات سنگین به نیروهای روسی در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین در خبرنامه امروز گفت که در یک شبانه روز گذشته 1090 تن از نیروهای روسی در شهرهای باخمود، اویدیفکا، مارینکا و شختارسک کشته شدند. و در نتیجه انفجار در یک منطقه مسکونی در شهر تبریز در غرب ایران دست کم 5 تن کشته شدند. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که انفجار ساعت 3 بامداد امروز رخ داد که 3 ساختمان مسکونی را شدیداً آسیب پذیر ساخت. تا هنوز علت اصلی رویداد اعلام نشده، اما مقام‌های اداره آتش نشانی تبریز گفتند که لیک شدن لوله گاز شاید باعث انفجار شده باشد.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه امروز کاروان زهر در رابطه به سروی کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان بس میکنیم. در اوایل سال جاری میلادی، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC اعلام کرد که به همکاری یک پانتون بریتانیایی سروی کشت کوکنار و تولید تریاک را در افغانستان اجرا میکنه. یک ماه قبل حکومت طالبان نیز اعلام کرد که بدون همکاری نهادهای خارجی و به گونه مستقل با هزینه 7 میلیون افغانی سروی کشت کوکنار و تولید تریاک را در افغانستان انجام میده. و این سروی با حضور فیزیکی تیم‌های سروی در محله کشت کوکنار اجرا خواهد شد. در بحث امروز با مهمانانم محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت و سید نجیب الله احمدی رئیس سروی و تحلیل مواد مخدر وزارت امور داخلی نظام مخلوع افغانستان در رابطه به همین موضوع بحث می کنیم. بحث را با آقای احمدی آغاز می کنم. احمدی صاحب، دو سروی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به گونه همزمان از سوی حکومت طالبان و دیگران هم از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان آغاز شده. در گذشته این سروی به گونه مشترک توسط دولت افغانستان و اداره UNODC اجرا می شد. حال اگر این سروی به شکل جداگانه اجرا می شد، نتایجی که از آن به دست میه، منفعت آن چیست و چی مشکلات را به همراه خواهد داشت؟
سلام به شما، بر میمان محترم و همه شما شنوندگان. سروی کشت کوکنار و حاصل کوکنار که عبارت از تریاک است و سروی فیلی را که گروه طالبان شروع کردن فرق میکنه. ما قبل از سروی کشت کوکنار در افغانستان یک سروی را به نام سروی عاجل و مقدماتی شروع میکردیم که فعلا گروه طالبان اینمی سروی را آغاز کرده. این سروی 5 هدف داشت که انتخاب و دیدن قریه‌جات بود به خاطر سمپل گیری بر اساس همو جی پی اس و سیستم هایی که ما هم را UNODC یک جای کار میکردیم، جمع‌آوری ارقام کمی و کیفی از مراحل ابتدایی کشت کوکنار بود که مثلا تصمیم ریاکین پرسنل میکردیم چطور است و سایر موارد دیگه که مربوط از اون میشه، و همچنان ما سرویه را روان میکردیم در جاهای مختلف در ورسوادی های مختلف که ما دقیقا پیدا بکنیم که طالبان خودشان تشویق میشن که کشت کوکنار انجام بدن، مجبور هستن، باز اقتصادشان خراب است و با استفاده از این میخواستیم که در قریه‌جات ما مشوقین قاچاقبرای کوچک و بزرگ پیدا بکنیم و بخواست از اینمی چهار مورد بالا باز ما هم بحث همون جی پی اس پوینتاره که میگرفتیم برای سروی کشت کوکنار کار آغاز میکردیم و در کنار از این پلان جامعه محو مزارع کوکنار با استفاده از سروی آجل با مقدماتی شروع میکردیم که طالبا این را آغاز کردم، سوالنما را ترتیب کردم، در ولسوالی ها یا ولایت های مختلف سرگرها را ارسال کردم، در کنار از این محو مزارع کوکنار هم شروع کردم. بحث سازمان ملل که یک قرارداد را با دانشگاه یا کانتون کانفیلد امضا کردن برای سروی ستلایت که سری ریموت سنسنگ اینا میخوان که تمام افغانستان را کبر بکنن، این از لحاظ اصولی از لحاظ مفیزده سازمان ملل که در ماه جون 1998 صورت گرفت خلاف اونمو استانداردهایی است که سازمان ملل بدون اجازه یک کشور بدون اجازه وظیفی دفتر سازمان ملل متحدی است که تسهیلات تخنیکی را نظر به درخواست همون کشوری که نیاز داره برایشان مهیا میکنن و مشترک با اینا کارهایی را که اینجا یا انجام میدن میرن نظارت میکنن که اینا چقدر مثال کارشان پیش رفته، چقدر حقیقت داره، در کدام مناطق مثال کشت کوکنار است، کجا مثال سایر موارد دیگه که مربوط به نبات نامشروع هستند، مشترک با اینا میرن کار میکنن. بعد از اینکه دو طرف کشور همین مشکل داره با سازمان ملل متحد در ابتدا اینا با موافقه میرسن و اینمی گزارش میده در ویانا یا یک جای دیگه که مثال مقر سازمان ملل متحد هستن نشر میشه.
از رفیق صاحب میخوایم بپرسم که رفیق صاحب به شما معلوم است که اراضی که در روی کوکنار کشت میده در افغانستان خیلی پراخ است، چگونه اجازه امکان از این وجود داره که طالبا بتانن با حضور فیزیکی در روی این اراضی را در مدت که کوکنار کشت میشه و حاصل از او برداشته میشه، امکان از این وجود داره که سروی شه و نتیجه بدست بیه؟
سلام مجدد برای همه شما. منظور از سروی هدف خاص است که چطور بتانیم که معلوم کنیم که در افغانستان کشور مثل افغانستان به چی اندازه کشت کوکنار یک مواد مخدر میشه و ما شاهد این برنامه ها و این سروی ها از 20 سال گذشته حداقل هر سال ما آمار را میشینیم، ما بودجه را خبر داشتیم، مستقیم یا غیر مستقیم اعلام میشد از مراجع مختلف بین‌المللی که یونما در رأسش اعلان میشد. اساس حرف ما من حیث یک زمیندار یا من حیث یک کسی که امرای کشت کوکنار مستقیم یا غیر مستقیم ما ربط داریم، ما پشت نتیجه میکردیم که نتیجه چی میشه، یکی سنگیره که میکنه چطور میکنه و چطور شده و کی ها کدن، این برای ما هیچ دلچسب نیست و در طول 20 سال گذشته حداقل که جمهوریت بود و ما شاید ای بودیم که در افغانستان مسائل کشت کوکنار یک مسئله بسیار خطرناک، مسئله اقتصاد ملی ما که استوار بر زراعت است او را بسیار ضربه زد. کشت عنانوی که ما داشتیم به او توجه نه تنها که توجه نشد بلکه منحرف شد و این سازماندهی منحرف شد. اطلاع بوده که دیاقین افغانستان یا زمیندارای افغانستان علاقه خاص یا تاریخ طولانی از کشت کوکنار داشتن. بخیر نه، کشت کوکنار همزمان با بی‌امنیتی و مسائل سیاسی که ما شاهدش بودیم در 40 سال گذشته این ترویج یافت و مردم علاقه پیدا کردن که یک کشت کوتاه مدت را پیش ببرن که هر اقل پولی که از زمین باید بدست بیاید و ما شاید از این بودیم که بعد از سرویه ها و بعد از میلیارد ها دلار مصارف که برای سرویه ها و بدیل کشت کوکنار در افغانستان مصرف شده بعد از میراثی که بار اول از طالبان و حکومت جمهوریت ما در حدود 500 تن تولید داشتیم نظر به سرویه های ملل متحد و دیگر اجنسی های معتبر جهان. هرگز افغانستان در موقف نبود که در سروی مستقیم یا سهیم باشه یا پلانای اساسی که جهان برشتر همه که در اون سهیم باشه یا خبر باشه، مثل که احمدی سر فرمودن که برای من مهم ایست که آیا سروی دقیق یا سروی غیر دقیق یا سروی موازی بین کشورهای مختلف جهان و حکومت افغانستان یا طالبان این به چی درد ما را دوا میکنه. من با یه عقیده شم که اصلا هیچ درد ما را دوا نمیکنه، نه اینکه فقط اذهان ما را منحرف میکنه. بحث کوتاه کنم، بحث برای من از سروی دلچسپ نیست برای ما، بس از نتیجه سروی مهم است برای ما.
در مسئله اجازه ندادن به خاطر سروی که چند وقت پیش حکومت طالبان اعلان کردن، گفتن که اینا به سازمان ملل به هیچ کس اجازه نمیده که سروی مستقل در افغانستان انجام بده و هر چیز باید در هماهنگی با اینا باشه. یک مسئله قانونیش احمدی صاحب شما اشاره کردین، اما موارد دیگر ما داریم که در بخش کمک ها و کاهش فقر سروی های انجام میشه در افغانستان، حتی بدون هماهنگی با حکومت طالبان نتایج اعلان میشه، اما دو مشکل وجود نداره. چرا در بخش سروی کشت کوکنار مانی ایجاد میشه و ای که پیشترم شما میخواستین به اشاره کنین، اگر به این مورد هم اشاره کنین که اگر سروی دو سروی همزمان اجرا میشه و یک نتایج سروی یک جانب را نمیپذیره و جانب دیگه هم از جانب دیگه، این چی مشکلات را به وجود آورده میتونه؟
طالبان توان سروی اراضی بزرگ افغانستان را ندارند که تمام اراضی را بر اساس سمپلگیری علم احصایه برند تثبیت بکنند کجا کشت کوکنار صورت گرفته و عکسایی که فعلا قرار است که پانتون کرانفیلد از تمام افغانستان به شکل سمپلگیری بکنه و به صورت تحلیل و تجزیه با استفاده از GIS بکنند آمار را بکشند که ما چقدر کشت کوکنار داریم. این آمار طالبان با سروی زمینی قطعا نمیتونند انجام بدن، فقط اینا رفتن زمینایی که کشت شده اونا را محو میکنند و سروی عاجل و مقدماتی را یک گزارش میکشن اعلان میکنن. میمونه سروی کشت کوکنار که دانشگاهی که پانتون کرانفیلدی را سرش کار میکنن. این دو سروی رو پیشتر هم گفتم فرق میکنه. طالبا ببینیم که ما فعلا در حدودا به اساس فرمان رهبر طالبا گفته بودن هیچ کشت کوکنار صورت نگیره، این فرمان با فرمان قبلی رهبر قبلیشون فرق میکنه. فرمان قبلیشون کاملا تایید شده بود، هیچ دیقانی کوکنار کشت نکرده بود جز ولایت‌های شمال شرقی، لیکن امروز از تمام ولایت‌ها کشت کوکنار صورت گرفته و عملا طالبان میرن با ترکتور با اطفال مدیدم که از مسجد کشته بودن محو میکردن و مردم برده بودن که خودم دیقان زمینه خودم محو میکرد. این دو فرق میکنن. حالا میرسیم در رابطه به اینکه نتیجه چی میشه. بالاخره نتیجه را سازمان ملل با پانتون کرانفیلد نشر میکنه، لیکن قسمی که میمان محترم گفتن که نتیجه به این از لحاظ سروی پیشمه منعیسی عبارم تکنیکی فرق داره که با استفاده از امور ریمیت سنگ ما نمیتونستیم بعض وقت زمین ها تشخیص بکنیم. مثال یک فصل میباشه که چندین نبا یک شکل میباشه، ما بر از اون مثال عکاسی ویژه میگرفتیم با هلیکوپتر میرفتیم تصمیت میکردیم. امروز اون که توسط پانتون کرانفیلد نمیشه و اجازه هم برش دادن. در کنار از این سروی حاصل کوکنار قطعا از طریق فضا امکان نداره. تا وقتی که یک سرویر در زمین مثال حضور نداشته باشه، زمین ها را مثال بررسی نکنه، کپسول کوکنار را تثبیت نکنه، به اساس مو آلای اندازه گیری او را مثال اندازه گیری نشه و شیری از او گرفته عملا نشه، وزن نشه، از هوا با استفاده از ریموت سنسینگ برای تثبیت کپسول کوکنار خیلی مشکل است. امکان نداره که بارها ما سر از این بحث کردیم در مجالس مختلف که همیشه ما در گزارشات خود نوشته میکردیم که احتمال این مقدار تولید تریاق در افغانستان وجود داره قطعا 100% به خاطر که مشکلات بسیار زیاد داشته. او وقتا گروه طالبان بیشتر از 93% کشت کوکنار در مناطق میشد که طالبان حاکم بودن. به این اساس این سروی کاملا فرق داره و نتیجه که بیرون میشه نتیجه با توسط طالبان پذیرفته نمیشه و توسط بعضی از پروژه ها یا بعضی از نهادهای که نیاز به این موضوع داره شاید برای شما مفید باشه، چون ملل متحد رو تابع خودم میزنه و از او استفاده میکنه.
بله سروی خوب احمدی سوال که سروی را شما گفتین که طالبان خوب معلوم است نمیپذیره، اونها رد کردن حتی آغاز این سروی را. پس جامعه جهانی کمک میکنه به افغانستان و طالبان هم عملا بالا افغانستان کنترل دارن، سروی کدام یکی از اینا میتونه عملی باشه در بخش کوکنار؟
خب سروی طالبان نمیتونه که عملی باشه چون تواناییش ندارن و امکان از ایرام ندارن، لیکن سروی سازمان ملل که از طریق فضا انجام میده تا حد امکان از این است که مثال اونا تمام زمین ها تحت پوشش خود خصوصا از لحاظ کشت قرار میده و این سروی نسبت به سروی طالبان عملی تر است.
درست. رفیق صاحب در رابطه با کشت عنبی شما گفتین خب طالبا کشت کوکنار را منع کردن، دهقانان خواستار کمک های بدیل میشه، اما تا بال این کمک ها که ما صحبت کردیم امرای دهقان ها کمک ها در اختیار اونا قرار دادن نشدن، این چقدر امکان داره که ما در چنین یک حالت با کشت عنبی برگردیم و دهقان ها در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، اونا بتونن از کوکنار عملا دست بردارن و ریشه کن شوه کاملا این مسائل؟
مسئله سروی و دقیق بودن سروی برای ما مردم دیقان یا برای مردم کسانی که در افغانستان کشت کوکنار میکنه هیچ درد را نه دوا میکنه و نه عملی است و نه دقیق است. ما شاهدش بودیم در 20 سال گذشته که ما شاهدش بودیم، ما به چشم سر میدیدیم که میلیاردها دلار در این راه مصرف میشد. سروی که هرچی بود دقیق بود نبود دقیق بود حسن عزیز بحث میکنه ولی نتیجهش ما سرش بحث میکنم. ما به این عقیده هستم که نه حکومت افغانستان فعلا، نه حکومت جمهوریت و نه ملل متحد و نه ناتو که در افغانستان حضور داشت، این صداقت نه هرگز داشتن و هرگز ندارن. ما باورمند به این نیستم که ما شاهد مسائلی بودیم که رادیو و تلویزیون و رسانه ها دور بوده به خاطر ایسی که ما به چشم سر میدید من های سیف یاکیم دیگه. من بالاخره جمع میکنم بحث خود و ایست که سرویه که هر کس کنه که ما وقتی که در 40 سال گذشته از کشت علنوی خود آمدیم با کشت رو آوردیم با کشت کوکنار، ما یک طویل مدت پروسی طویل مدت کار داریم و حکومت صادقانه باید این را عمل کنم، ملل متحد و خارجی ها باید صادقانه عمل کنه که هرگز نمی کنن منافعش را کشت کوکنار یا کشت مواد مخدر یک بحث صدها میلیارد دلار است، بحث دیاکین افغانستان نیست. من به یقین هستم که درد ما را دوا نمی کنند، هیچ کس صادقانه در این را قدم نبرداشته و هرگز هم در آینده من چیش نیستم که ما بتانیم که با کشت علنوی خود برگردیم، بخاطر که اول مسئله امنیت به هدف نیست که ما بتانیم که زمیندارایی که تأثیر گذار هستند در کشت علنوی مثل سابق واره اونا فرار کردن رفتن در جاهای دیگه زندگی میکنن، در شهران زندگی میکنن و کسایی که مسئولیت کشت کوکنار داره اونا کسایی هستن که من حیث مزدور یا من حیث کارمندای عادی که با پیسدی کار میکنن اونا کار میکنن، اونا تصمیم گیری مثلا نیستن و کمکایی که سابق شده زیر نام عنوان دیقان و زراعت هستن به یک مرجع غیر مسئول به تحویل داده شده مستقیما سر زندگی اشخاص که زندگیشان با زراعت پیوست کرده با اونا نمی رسیدن.
رفیق صاحب بسیار تشکر. احمدی صاحب خلاف گذشته حال طالبان هم به این نقطه توافق کردن که مواد مخدر تهدید مشترک به افغانستان و جهان است، اما در این بخش هنوز هم اختلاف نظرهای وجود دارد. چگونه میتونیم نقاط مشترک ایجاد کنیم در مبارزه علیه مواد مخدر؟ چون این مسئله است که طالبان تعهد کردن که نمیگذارن توریسم تمویل شود در افغانستان و افغانستان نقطه تهدید به جهان مبدل شود. آیا کدام نقطه مشترک امکان از این داره که همکاری با وجود بیا با توجه به وضعیت فعلی که جامعه جهان در قبال افغانستان داره؟
خب صحبت عملی طالبا با کاری که واقعا انجام میتن خیلی تفاوت داره. امروز وقتی که ما نگاه میکنیم به استاکای خیلی بزرگ مواد مخدر مافیای داخلی و بین‌المللی در افغانستان و مرزهای افغانستان و بلند رفتن قیمت تریاک از اینجا $2 به بیشتر از $500 آمریکایی، این برعکس یک نشان میده که اقتصاددانای بسیار قوی وضعیت مواد مخدر در افغانستان به شکل بسیار خوب به نفع خودشان کنترل میکنن. فعلا افغانستان بلا تشبیه بهشت برای قاچاقبرای داخلی و بین‌المللی است. قاچاقبرا بسیار به سهولت میتونند که مواد مخدر را استاک بکنند، مواد مخدر را به دل خودشان تریاک و به هیروئین تبدیل بکنند، به کشورهای مختلف روان بکنند. در کنار از این بازار متامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده، در ولایت های مختلف کارخانه های وجود داره که توسط گروه های ویژه اونا امنیتشان گرفته میشه و فعلا متامفتامین متاسفانه افغانستان به کشورهای دور رسیده که سازمان ملل در مجموع با کشورهایی که کار مسئله مواد مبارزه علیه مواد مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود را ترتیب میکنن. قرار از هفته آینده سیندی دایر شده و سیندی مکمل بحثش پیرامون مواد مخدر و خاصتا در رابطه با موضوع افغانستان است که با این موارد نمیشه که ما چند زمین محو بکنیم مثلا سرویار انجام بدیم بر دنیا نشان بدیم که ما مبارزه مواد مخدر هستیم. تا 5 سال اگر در افغانستان کوکنار کشت نشه به اساس آماری که پیش موجود داره برای دنیا گروهای داخلی مواد مخدر افغانستان برای زبان مواد مخدر تهیه میکنن و به قیمت بسیار بلند به فروش میرسانن. این هیچ کدام تفاوت را آورده نمیتونه و دنیا شاهد مواد مخدر در افغانستان هست و گروه های مختلف تبهکار خیلی در افغانستان کار میکنن و بزرگترین قاچاقبرای مواد مخدر از زندان ها رها شدن که تعداد زیادشون صاحب روشنهای بسیار بلند در ولایت های مختلف حتی در ولایت های سرحدی هستن.
بله احمدی صاحب، در رابطه به می تغییر در نوعیت تولید مواد مخدر در افغانستان، خوب این خود جنبه های مختلف پیدا کرده به گفت شما، که یکی از او کشت است که کشت تقریبا حال توجه به مواد مخدر نباتی کمتر شده، برعکس آمدن به خاطر به تمرکز بیشتر با مواد مخدر صنعتی یا کیمیاوی شده. خب در چنین یک حالت بتنهایی، آیا حکومت طالبا قادر به این است که بتونه با این نوع مواد مخدر مبارزه کنه؟ چون اینجا مسئله قاچاق است، مسئله مواد مخدری کیمیاوی است، تقاضا در جهان است، بیشتر مهمتر از همه.
در حدود 20 سال گروه طالبا حامی مواد مخدر بودند و یک بار مسلمان علی مواد مخدر میشن که یک نسل بسیار بزرگ را داشتن، سرویای مختلف یا امورای مختلف از آش و زکات و این موارد گرفته شده که اونا گرفتن و او را کار کردن و عملا قاچاقبارایی که کار میکردن طبق گروه طالبا فعلا پوزیشن های مختلف دارن. طالبا به تنهایی قطعا علی مواد مخدر سادگی کردن هم میتونن، کمک بسیار جدی، کمک بسیار بین‌المللی و یک گروه ویژه که خود سازمان ملل باشه یا گروهی که گرچه حال اعتماد بر بعض از کارهای سازمان ملل هم بساس بود نمایش که انجام میدن خیلی کم شده. ما بارها شاهد از این موضوع بودیم، باز هم لیکن تاثیر خود داره که گروه نظارت هر کاری را که هر کشور یا هر موردی که انجام میدن به مو اساس در جون 1998 پیمان امضا شد که سازمان ملل متحد باید برای کشورهایی که کشت نامشروع دارند باید از لحاظ تخنیکی کمکشان کنند و نظارتشان انجام بدن. و این اساس تا نظارتی انجام صورت نگیره و هر کشور میتونه به دل خود یک آمار را نشر بکنه و او آمار نتیجهش منفی است، مثبت نیست. و این اساس طالبان نیاز جدی و کمک دارم که باید کمک صورت بگیره. به این گروه من نمیفهم کمک صورت میگیره یا نه، به هر صورتش لیکن بهاقین وضعشان عادت کرده بودن با مواد مخدر و تا به حال هم کشتشان صورت گرفته و ممکن تا به حال نهایی نیست که چقدر اونا حاصل خود برداشت میکنن. این قطعا حاصل برداشت میکنن، هنوز ولایت های زیاد تحت کشت هستن، ولایت های شرقی، ولایت های شمال شرقی، ولایت های شمالی، زمین هایشون کشت کنن صورت گرفته و این کشت دیاقین برداشت میکنن.
درست رفیق صاحب، در مورد تغییرات اقلیمی، خوب چون ما شاهد ازی بودیم و بیشترین تاثیر هم بالای افغانستان داشته متاسفانه، با توجه به این وضعیت که پیش اومده در بخش تغییرات اقلیمی و خشکسالی در افغانستان، خب خود زمینداران خصوصا چقدر متضرر میشن از این و چقدر متضرر شدن از این؟ چون بخش بیشتر از سرمایه که در داخل افغانستان در جریان است از زمیندارا بوده، بخش زراعت روی کار آمده.
ما شاید از یام هستیم، مدیس امکان دارم رای ما هم نظر نباشه، ولی تخم کشت کوکنار توسط خارجی ها به افغانستان آمده و ما سابق در وقتهای سابق که ما کشت عنبی داشتیم در پرویش اگر کوکنار میکشتیم یک درآمد اضافی بعد از کشت عنبی یا گندم یا جوی هرچی که داشتیم میگرفتیم و حال ما در اکثر ولایت حتی تا چهار بار با اصلاحاتش رو میگیریم کشت کوکنار میگیریم. سه بار خوب بسیار با یقین میتونم گفته که در قندار و در هلمند گرفته میشه و تا چهار بار ما شاهدش هستیم در بعضی مناطق. یعنی این تخم و این ترویج این مواد مخدر عمدن صورت گرفته. وقتی که ما عمدن میگیم این صداقت مهم است. حکومت افغانستان نه علاقه به این داره که این چی کنه از بین ببره و نه خارجی علاقه داره، فقط سرویه های مختلف صورت میگیره که پول های انگفت را دوباره مثل که در 20 سال گذشته ما شاهدش بودیم حداقل در حدود 20 میلیارد دلار اینا مصارف از بین بردن و سرویه ها و کشت کوکنار کردن که متاسفانه اعمال آخری که ما شنیدیم در حدود 16,000 تن اینا برداشت کردن. پارسال خود اینا ما ایره اعلان کردن دیگه. این تاثیرات منفی وقتی که ما از کشت علنوی خود برمیگردیم به مواد مخدر، این مستقیما تاثیر منفی سر زندگی همه مردم داره، بخاطر که امرای کوکنار بسیار مسائل دیگه بسته است که او جنگ است و ترانسپورتش است و دخالت قاچاقبرای بین‌المللی است که در کشور تا بالا میشن و این یک ذهنیت بسیار خراب است برای دیاقین و زمینداران، یک ذهنیت بسیار منفی را ایجاد کردن که علاقمندی خاص به کشت عنبی نداره.
تخم کوکنار از کشورهای مختلف وارد افغانستان شد. ما مثلا قبلا تخمای سرگل داشتیم، سپینگل داشتیم، 32 نوع تخم در افغانستان فعلا ازش استفاده میشه. این به نفع دهقان هم بود هم نبود، به نفعش بود که مثلا حاصل بیشتر میگرفت لیکن قیمتش پایین اومد. قبلا ما از هر 9 کیلوگرم تریاق 1 کیلوگرم هیروئین مثلا قاچاقبرا درست میکرد از او استفاده میکرد. بعدش وقتی که تخمای کشورهای مختلف به اصلاح شده اومد از 20 چند کیلوگرم تریاک 1 کیلوگرم هیروئین به دست می آورد. به این اساس دیاکین سخت متضرر شدند به اینکه خودشان، اولادشان، خانمشان، بچه‌شان معتاد به مواد مخدر شدند. شما وقتی که در هلمند برین تعداد زیادی از خانواده‌ها را می‌بینید که معتاد به مواد مخدر است. این همش دردسری است که برای دیاکین افغانستان متأسفانه به وجود آمد و فعلا آمار بیشتر مواد مخدر در سال 2015 که ما سروی را انجام داده بودیم به مثال مشترک با آینه 3.6 میلیون نفر به نحوی از مواد مخدر استفاده کرده بودند که 1.4 میلیون نفرش اشد ضرورت بود که باید رسیدگی صورت بگیره اونها بستر شوند. کدام واقعا کسایی بودند که معتاد مواد مخدر بودند؟ ببینید که از 2015 تا 2023 دیگه سروی صورت نگرفته این آمار به کجا رسیده باشه. یک مشکل بسیار جدی است و امیدوار هستم جلو از این مشکل گرفته شود. در کنار از این کشورهای منطقه و فرامنطقه کسایی که معتاد هستند نیاز به مواد مخدر دارد، یعنی تقاضای کشورهای منطقه و فرامنطقه به مواد مخدر وجود دارد. اگر افغانستان جلوی کشت کوکنار بگیرد یا چون نمیشه بسیار مشکل است، کدام کشور دیگه باید قربانی بده که برای تعداد معتادی که در دنیا وجود دارد باید عرضه بکنه تا ای که تقاضای از اونها باشند که فرق بکنه.
با تشکر از سید نجیب الله احمدی، رئیس سروی و تحلیل مواد مخدر وزارت امور داخله در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، و ایوب رفیقی، متخصص زراعت، که در بحث امروز برنامه کاروان زهر اشتراک کردند. با تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. شب و روزتان خوش.
کاروان زهر.
کنم، دوستان با محبت با سوارانش کنم، بعد از آن هرچی بخواهد دل و فرمانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم، آن که برده دل نکن کم کمکه، کاش باشد ببرو دمکه، چقدر با نمکه، کاش باشد ببرو یک شبکه، ای دلم بیدرکه، بوی گل در بدنش انتظارم